بر شما. اخبار امروز شنبه 11 اپریل را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم میکنیم. در ابتدا سرخطی چندی از خبر و گزارش های برنامه. در نهایت پروازی در انتظار هواپیماها بین تاشکند و دوشنبه را سر گرفتند. هواپیمای ازبکستان هوایولاری امروز و بعد از 25 سال در فرودگاه دوشنبه نشست.
در نظر است که پروازهای جوابی از جانب شرکت سامانیر نیست هفته دو مراتبه انجام شوند در نظر است.
مقامات تاجیکستان میگویند جستجوی یک گروه ادامه دارد که از خانه صراف در شهر اسفرا بیشتر از 60 هزار دلار را غارت کردند. قصر سفید گفت در صورت تکرار حمله های کیمیایی نیروهای حکومتی به مردم آسایشته از احتمال دور نیست که سوریه باز موشک باران شود.
دیدنی مردم زهرآلود شده و یا مجروح از ترکش بمب‌های بوشکگی ما را مطمئن می‌کند که در صورت تکرار این گونه حمله‌ها ما امکان قبول اقدام‌های بعدی را باز نگه خواهیم داشت.
تفصیل خبرها. بعد از 25 سال در نهایت پروازی هواپیماها میان دوشنبه و تاشکند سر گرفته شد. روز 11 اپریل هواپیمای شرکت ازبکستان هوایولاری با 25 مسافر در فرودگاه دوشنبه نشست و قرار است از این بعد در خطر تاشکند دوشنبه هفته دو مرتبه پرواز کند. شادمان یتیم و مردان محمد امروز در فرودگاه دوشنبه بودند.
صبح امروز هواپیمای شرکت ازبکستان هوایولاری ازبکستان به فرودگاه دوشنبه نشست. این نخستین پرواز رسمی شرکت هواپیمای ازبکستان است که بعد از 25 سال صورت میگیرد.
هواپیمای شرکت ازبکستان ساعت 8:05 دقیقه صبح 11 اپریل با 25 مسافر به پایتخت تاجیکستان رسید. برای بازگشت از دوشنبه به تاشکند با هواپیمای این خطسیر 12 مسافر بلیت خریداری کرده اند.
پروازها در سمت تاشکند دوشنبه، تاشکند آلاکای به جدول پروازهای فرودگاه بین المللی دوشنبه وارد شدند و از جانب این شرکت یعنی شرکت ازبکی ازبکستان هوایولاری هفته دو مرتبه انجام می‌یابند. در نظر است که پروازهای جوابی از جانب شرکت سامانیر نیز هفته دو مرتبه انجام شوند در نظر است.
مسافرانی که از سمت تاشکند به دوشنبه آمدند برقرار شدنی خط هوایی را زمینه برای رشد تجارت و همکاری اقتصادی می دانند، زیرا اکثر این مسافران تاجران هستند که در فارم صاحبکاران تاجیکستان و ازبکستان در شهر دوشنبه روز 17 اپریل شرکت خواهند کرد.
برقراری پروازها امکان می دهد که زود پرواز کنیم. برای گرفتن ویزا هم مشکلی نیست. توسط وزارت کارهای خارجه تاجیکستان ویزای الکترونی گرفتیم. حالا چنین امکانیت فراهم شده است.
هفته گذشته هیئت‌های نهادهای هواپیمایی تاجیکستان و ازبکستان در شهر تاشکند سازشنامه بین حکومتی درباره پروازهای میان دو کشور را امضا کرده، بدین ترتیب زمینه حقوقی برای انجام پروازها میان تاشکند و دوشنبه فراهم گردید. در همین حال بیشتر مسافران با بلند بودن نرخ بلیت هواپیما تاکید می کنند. نرخ بلیت به یک سمت 130 یورو ارزش دارد. با گفته آنها این نرخ برای صاحب کارا موافق بوده، اما مردم عادی که بخش اصلی مسافران را تشکیل می دهند گران است. نخستین پرواز شرکت هواپیمایی ازبکستان هوایولاری قرار بود روز 4 اپریل انجام شود، ولی آن به روز 11 اپریل به تاخیر گذاشته شد. مسئولین تاخیر این پرواز را به چند عامل از جمله تاخیر در آغاز فروش بلیت ها و تا به حال باز نشدن دفتر شرکت هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان در شهر تاشکند ربط داده بودند. مردان محمد، شادمان یتیم، آزادی دوشنبه.
بحث اثر گرفتنی پروازها بین دوشنبه و تاشکند چند ماه باز ادامه داشت و شرکت سامانیر اعلان کرد که آماده بود ماه فوریه پروازها را از سر بگیرد، ولی به سبب های فنی هنوز هم این شرکت حق انجام پرواز در خط سیر دوشنبه تاشکند را نگرفته است. مقامات تاجیکستان گفتند جستجوی یک گروه ادامه دارد که از خانه صراف در شهر اسفرا بیشتر از 60 هزار دلار را غارت کردند. با گفته مقامات شب 8 به 9 اپریل گروه نامعلوم به خانه صراف نورالله مظفرف در شهر اسفرا وارد شدند و او را لتوکوب کردند و 150 هزار سومانی، 2 میلیون روبل روسی و 10.5 هزار دلار را با خود بردند. باری اول نیست که در ولایت سوخت خانه صرافان را غارت میکنند. ماه یونی سال 2013 گروه غارتگران به خانه تیلافروش در ناحیه باباجان غفوروف وارد شدند و در مجموع 5 نفر را کشتند و خانهشون را آتش زدند. کارمندان پلیس بعد از 2 سال این حادثه آیله رحمتوفا ساکنان شهر خوجند را دستگیر کردند و 7 نفر اعضای خانواده برای غارتگری و قتل بی‌رحمانه به زندان محکوم شدند. سر می‌زنیم به کشورهای دیگری عالم. کشورهای صنعتی عالم معروف با نام هفتگانه بزرگ سعی دارند برای فشار بر رژیم بشار اسد رئیس جمهوری سوریه حمایت کشورهای دیگر را به دست بیارند و روزی سه‌شنبه به ملاقات در شهر لوکا ایتالیا 5 کشور خاورمیانه را هم دعوت کردند.
روزی سه‌شنبه در عرفه سفر کاتبی دولتی آمریکا رکس تیلرسون به مسکو، وزیران کارهای خارجی 7 کشور صنعتی عالم همراه با متفقانشان از خاورمیانه مسئله در انزوا قرار دادن پرزیدنت سوریه بشار اسد را بحث کردند. در ملاقات شهر لوکای ایتالیا در برابر وزیران 7 کشور یا گروهی به اصطلاح هفتگانه بزرگ، نمایندگان ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عرب، اردن و قطر هم حضور داشتند. اشتراکداران این نشست با اشاره به حمله کیمیاوی رژیم سوریه بالای شهر ادلیب زیر نظارت آشوبگران میخواهند که روسیه پشتیبانیش از بشار اسد را خاتمه بخشد. قبل از آغاز نشست روزی دوشنبه وزیر کارهای خارجه بریتانیا بوریس جانسون ابراز داشت که کشورهای هفتگانه بزرگ امکان توسعه تحریمی فرماندهان سوریه و روسیه را بررسی خواهند کرد.
روزی دوشنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم درباره سوریه صحبت کرد و گفت که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای حل بحران سوریه همکاری خواهد کرد. با اشاره به موشکباران سوریه از طرف نیروهای آمریکایی، حسن روحانی تاکید کرد که سوریه باید اقدامات روی دست بگیرد که به گفته او واشنگتن از کردش پشیمان شود.
پاسخی بدم به تروریست ها که برای آمریکایی‌ها روشن بشه این گونه امور نمیتونه مشوق تروریست ها باشه، نمیتونه وسیله‌ای بشه برای ادامه حضور تروریست ها و باید ضربه هایی که به تروریست ها وارد میشه آمریکایی‌ها رو پشیمان بکنه از این کار. دیروز هم در مذاکره تلفنی با آقای پوتین باز هم تصمیم گرفتیم برای هماهنگی بیشتر و برای تلاش بیشتر. هدف نهایی این هست که شرایطی پیش بیاد در سوریه که ما بتونیم در مذاکرات به تفاهم و توافقی برسیم با گروه های مختلف و ادامه مبارزه با تروریست هایی مثل داعش و جبهه النصره.
و روزی دوشنبه قصر سفید تاکید کرد که اگر در سوریه حمله های کیمیاوی ادامه یابند، دونالد ترامپ رئیس جمهور آماده است برای حمله های ایلاوگی موشکی به سوریه امر بدهد.
دیدن مردم زهرالود شده و یا مجروح از ترکش بمب‌های بوشکگی ما را مطمئن می‌کند که در صورت تکرار این گونه حمله‌ها ما امکان قبول اقدام‌های بعدی را باز نگه خواهیم داشت.
موشکباران پایگاه هوایی شهیرات اولین ضربه مستقیم آمریکا در جنگ 6 ساله شهروندی در سوریه است. حکومت دونالد ترامپ اعلام کرده است که جانبداری از قدرت دور شدن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می‌باشد. امروز در شهر استکهلم محاکمه مقدماتی راحت آقیلف متهم به حمله مرگبار در شهر استکهلم شروع شد و او اعتراف کرده است که واقعا حمله را انجام داد. شهروندی 39 ساله ازبکستان به تروریسم متهم می شود. مقامات شوئیسیه می گویند محض راحت آقیلف روز 7 اپریل ماشین بارکشی را به یک مغازه در شهر استکهلم روان کرد و 4 نفر را کشت. بنابر گزارش های تصدیق نشده او با یک افرادگرای تاجیک در سوریه هم ارتباط داشته است و درباره پرونده راحت آقیلف صحبت داشتم با سیراج الدین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی که این حادثه را پیگیری کرد. سیراج الدین به برنامه ما خوش آمدید و نخستین درباره محاکمه امروزه راحت آقیلف میگفتی که چی گذشت آنجا؟
خب محکمه اول امروز در مرکز استکهلم آغاز گردید ساعت 10 صبح و با وقت استکهلم. در محکمه اول خود رحمت آقیلو به اعتراف کرد که حمله را او انجام داده است.
گفته می شد که گویا به او حق اقامت ندادند و می خواستند از شویتزه اخراج کنند.
بله، رحمت آقیلوف خودش از شهر سمرقند ازبکستان می باشد و سال 2014 به شویتزه آمده، پناهندگی پرسیده، پناهندگی سیاسی، ولی تکذیب کردند و در نتیجه سال گذشته ماه یونی 2019 16 با او گفتند که باید کشور را ترک کند، ولی اونجا ماند و من با یک چند نفر از شهروندان ازبکستان و تاجیکستان صحبت کردم، آنهایی که رحمت را میشناختند، ولی آنها گفتند که عقیده های خیلی تندروی مذهبی داشت و عقیده های داعش را، یعنی دولت اسلامی را، خیلی پیگیری میکرد.
این گزارش ها هم هست که گویا او از طریق واتساپ و بعضی از شبکه های اجتماعی با یک عضو گروه دولت اسلامی معاشرت داشته است و او را هدایت میکرده است. این کیست و چگونه هست؟ این جزئیاتی هست راجع به این؟
بله، گویا با دو نفر تماس داشته طریق تلگرام، یکیش تاجیکی که در سوریه گویا می باشد و دوم از یه شهروند روسیه، احتمالاً از داغستان، از منطقه داغستان، از قفقاز روسیه می باشد. با یک نفرش با زبان تاجیکی و دومش با زبان روسی ملاقات میکرده.
برای فرد دومی که در ارتباط به همین حادثه دستگیر شده است، چی جزئیاتی به دست آورده؟
نامش را اعلام نکردن، ولی نامش به ما معلوم است. اونیس شهروند ازبکستان است، سن 47 ساله، از شهر سمرقند میباشد گویا. ولی تا چه اندازه این مرد دستگیر شده با رحمت آقیلوف ارتباطی نزدیک داشته ما هنوز نمیدانیم.
آخرین سوال، البته مشاهده می شود که در شبکه‌های اجتماعی در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی در ازبکستان بحث زیاد است راجع به اینکه چرا شهروندان ازبکستان به حمله‌های اخیر از جمله تروریستی دست دارند. چی میگویند؟ چرا به این راه میروند؟
بسیار بر این عقیده هستند که گویا این نتیجه سیاست تندروانه سختگیر اسلام کریموف بود و در نتیجه یک گروه جوانان از که از سیاست کریم ناراضی بودند از کشور بیرون رفتند و به گروه های تندرو اسلامی گویا شامل شدند.
تشکر سرشتی. سلام باشید. و از سر میزنیم به اوکراین که آنجا با وجود سازش شکننده و تشبست در شرق کشور درگیری های پراکنده میان نیروهای دولتی و جدای طلبان طرفدار روسیه ادامه دارد. حالا بمب های ناترکیده و مینه و دام های ترکنده و قاتل های پنهانی نه تنها سربازان بلکه کشاورزان و مردم عادی در اینجا تبدیل شدند. کیومرسی تا گزارش میدهد.
این مینه‌روبان اوکراینی با احتیاط اطراف مکتب ویران شده در جنگ را جستجو دارند و چیزی را که میجوستند مییابند. در روستای استانیتسه لوهانسک سال 2014 هنگامی پس گرفتن آن از دست جدای طلبان طرفدار روسیه جنگ های سخت شد. ساکنانش میگویند که اینجا مینه و موشک و نارنجک های ناترکیده زیاد است.
در خانه همسایه لیلیا دام های ترکنده یافتیم. وقتی خانه را نگاه میکردیم دام را دیدیم. سیمه را یافتیم که به نارنجک وصل شده است.
عین وضع در منطقه های دیگر شرق اوکراین نیز هست. لوبوف میرانینکای 65 ساله در دهه‌شون ترویتسکا به دام ترکنده برخورد و حالا در شفاخانه است.
نورینجک ترکید و پاوت پشت و دستان مرا مجروح کرد.
مشکلی بزرگ این است که هیچ نقشه میدان های مینکاری شده وجود ندارد. واضح هم نیست آنها را کی کاشته است. این گزارش وزارت دفاع اوکراین از ماه مارس میگوید که در نتیجه ترکش ابزار نامعلوم دو سرباز کشته شدند.
می شود که انسان ها می روند یا فراموش می کنند که مینه را کجا گذاشتند یا مینه را که سال 2014 گذاشتند یافته نمی توانند.
جمع آوری حاصل خوب در دانبس هیچگاه آسان نبود، ولی حالا خطرناک شده است. این تراکتور هنگام شدگار نابود شد و مینه ها هم به زودی از بین نمی روند. با گذشت 25 سال از جنگ یوگسلاوی سابق آنجا برچیدنی مینه ادامه دارد. در اینجا با وجود سازش آتش بس جنگ خاتمه نیافته است.
برنامه ما به پایان رسید. خدا نگهبان. نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا رکس تیلرسون در آستانه سفرش به مسکو گفت که روسیه باید انتخاب کند که در مسئله سوریه از طرف ایالات متحده آمریکا میشود و یا همانان در سنگر پرزیدنت سوریه بشار اسد، ایران و جنبش حزب الله لبنان قرار خواهد گرفت. تیلرسون این حرفا را روز 11 اپریل در شهر لوکی ایتالیا بعد جلسه وزیران خارجه عضو گروه هفتگانه و متفقانش از خاور میانه بیان کرد که موضوع سوریه را بررسی کردند و گفت
روسیه خود را با رژیم اسد، ایرانی ها و حزب الله نزدیک کرد. آیا این رفاقت در دراز مدت به منفعت روسیه خدمت می کند؟ آیا بهتر نیست که دوباره با آمریکا، کشورهای غربی و دولت‌های دیگر خاور میانه نزدیک شده در پی حل بحران سوریه شود؟
قرار است بعد ایتالیا تیلرسون به خاطر ملاقات با همکار روسش سرگئی لاوروف به مسکو پرواز کند. روسیه پشتیبان ارشد حکومت پرزیدنت سوریه بشار اسد میباشد. در جریان بررسی های ایتالیا وزیران اعضای گروه هفتگانه در موضوع فشاری بیشتر بالای روسیه در موضوع سوریه به دو تقسیم شدند. تیلرسون بعد این ملاقات گفت که در سوریه و عراق مسئله اصلی پیروزی بر جنگیان گروه دولت اسلامی می باشد، ولی به گفته مسکو باید دوباره با ایالات متحده آمریکا و دیگران به خاطر رسیدن به این هدف به هم آیند. شهروند ازبکستان راحت عاقلوف 39 ساله که در یک حادثه روز 7 اپریل در شهر استکهلم با ماشینش 4 نفر را پخش کرده کشته است، در صادر کردن یک عمل تروریستی اقرار شده است. در این باره وکیل دفاع عاقلوف روز 11 اپریل اظهارات داد. دادستانی که در جریان مرافعه مقدماتی دادگاهی روز 11 اپریل اشتراک داشت، در برابر خبرنگاران گفت که اعتراف عاقلوف در دادگاه صدا داد که مسئله به حبس موقتی گرفتن گمانبر را در جریان تفتیشات بررسی میکرد. در دادگاه اسناد تصدیق کننده شهروند ازبکستان بودن عاقلوف نمایش داده شد. معاون رئیس دادستان هانس ایهرمن تصدیق کرد که عاقلوف واقعا هم در انجام عمل تروریستی گمانبر می شود. روز 10 اپریل رئیس پلیس دان الیاسون گفت مقامات باور دارند که حملگر واقعی روز 7 اپریل را بازداشت کردند. پلیس فعلا اسم گمانبر دومی بازداشت شده در روز 9 اپریل را آشکار نمی کند. از روز 7 اپریل مقامات در چهارچوب تفتیش این حادثه تخمیناً 600 مصاحبه و چندین رید را در مناطق فراتر شهر استکهلم انجام دادند. در تهران ثبت نام نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری روز 19 می ایران شروع شد. برای ثبت نام 5 روز مهلت داده شده است. نامزدهای احتمالی را شورای نگهبان، یک گروه پرقدرت روحانیان محافظه‌کار که معروف به من شرکت نامزدهای آزادیخواه و اصلاح طلب و هم زنان میباشد، تصدیق یارد میکند. فهرست نامزدهای تصدیق شده قرار است روزهای 26 و 27 اپریل از جانب وزارت امور داخلی ایران نشر شود. پرزیدنت عملکننده حسن روحانی هم نیت دارد که نامزدیش را در دوری نوبتی انتخابات پیشبری کند. روز 10 اپریل در آستانه شروع قبول عریضه نامزدهای انتخاباتی در یک نشست خبری روحانی از سیاستهای خود حمایت کرد. غالب جایزه صلح نوبل ملاله یوسفزای برنده جوانترین عنوان افتخاری قاصد صلح سازمان ملل متحد شد. این دختر 19 ساله پاکستانی را با چنین نقش افتخاری در یک جلسه سازمان ملل متحد در نیویورک آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد سرفراز گردانید و گفت تو تنها یک قهرمان نه و بلکه یک شخصیتی سرسپرده و شایسته هستی. ملاله بعدی آن به مرتبه یک شخصیتی با افتخار جمعیتی سیاره بلند شد که برای تشویق تحصیل دختران در مکتب سال 2012 در داخل اتوبوس مکتبیش موردی حمله مسلحانه طالبان قرار گرفت. او بعدی دریافت کمک دوامدار طبی در بریتانیا توانست زخم‌های سختش را معالجه کند و حالا در این کشور استقامت و تحصیلش را ادامه می‌دهد. بعد این حادثه ها او در سراسر جهان سفرها انجام داده، همانا دخترها را به ادامه تحصیل در مکتب و پیشرفت های اجتماعی و جمعیتی تشویق میکند. او را همچون یک رمز مبارزه با خشونت و گروه های جنگجوی افراطی میشناسند.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
بعد از 25 سال برای نخستین بار هواپیمای مسافربر شرکتی ازبکستان هوای یولری در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه فرود آمد. هواپیمای این شرکت ازبکستانی ساعت 8:05 دقیقه صبحی 11 اپریل با 25 مسافر به پایتخت تاجیکستان رسید. برای بازگشت از دوشنبه به تاشکند با هواپیمای این خط سیر 12 مسافر بلیت خریداری کردند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. جمیله حسینوه سخنگوی فرودگاه بین‌المللی دوشنبه گفت که پروازها میان شهرهای دوشنبه و تاشکند رسما به جدول پروازهای بین‌المللی شامل شده است و گفت
پروازها در سمت تاشکند دوشنبه آلاکای به جدول پروازهای فرودگاه بین‌المللی دوشنبه وارد شدند و از جانب این شرکت یعنی شرکت ازبکستان هوای یولری هفته دو مرتبه انجام می‌یابند. در نظر است که پروازهای جوابی از جانب شرکت سامان ایر نیز هفته دو مرتبه انجام شوند،
ولی تا حال مسئولان شرکت سامان ایر در مورد برابری پروازها یا پاریتت ابراز نظر نکردند و معلوم نیست که این شرکت هواپیمای تاجیکستان کی پروازهای خود را به ازبکستان آغاز می‌کند. زمینان در هفته گذشته حیات های نخات های هواپیمایی تاجیکستان و ازبکستان در شهر تاشکند سازشنامه بین حکومتی درباره پروازها میان دو کشور را امضا کرده و بعد این ترتیب زمینه حقوقی برای انجام پروازها میان تاشکند و دوشنبه فراهم گردید. شیرعلی گنجزاده معاون وزیر نقلات تاجیکستان و رهبر هیئت این کشور در مذاکره تاشکند روز 7 اپریل به رادیو آزاده گفت در این نشست شرکت سامان ایر وظیفه دار شد تا در زودترین فرصت حجت های ضروری را به تاشکند فرستاده و بعد دریافت اجازت نامه پروازها را در مسیر دوشنبه تاشکند انجام دهد. در همین حال مسافران خسیر تاشکند دوشنبه با ابراز قناعتمندی از شورای پروازها میان این دو کشور گفتند که اکنون آنها می توانند بدون مشکل و صرفه‌جویی از وقت به تاجیکستان به نزد پیوندان بیایند یا با صاحب کاران و تاجران تاجیک همکاری های متقابلا سودمند را راه اندازی کنند. زیرا به گفته دیرشاد مولان گلیف مدتی پرواز از تاشکند تا دوشنبه همگی 40 دقیقه ادامه داشته است، در حالی که قبلا برای رفت آمد از تاشکند تا دوشنبه از راه‌های زمینی یک روز ضرور بود. با گفته مسافران خسیر تاشکند دوشنبه در این مسافرت در راه دریافت ویزا و خریدار بلیت نیز هیچ مشکلی پیش نیامده است. دلشاد مولان گلیف در پاسخ به پرسش رادیو آزادی درباره نحوه دریافت ویزا گفت
ما بدون پیشنهاد دعوتنامه از وزارت خارجه تاجیکستان ویزای الکترونی دریافت کردیم. دریافت ویزا مشکلی نداشت. در زودترین فرصت ویزا را گرفتیم.
با گفته وی ارزش ویزا نیز ارزان بوده و 10 دلار آمریکایی را تشکیل داده است. شاقاسم شاه اسلاموف سفیر ازبکستان در تاجیکستان روز 4 اپریل در یک همایش در شهر دوشنبه گفت نظام روابط میان تاجیکستان و ازبکستان بیشتر خصوصیت رمزی داشته و ارزانترین ویزا حساب می‌یابد. در همین حال بیشتر مسافران با بلند بودن نرخ بلیت هواپیما تاکید داشتند که فعلا 130 دلار را تشکیل می‌دهد. با گفته آنها این نرخ برای صاحب کار موافق بوده، اما برای مردم عادی که بخش اصلی مسافران را تشکیل می‌دهند گران است. نخستین پرواز شرکت هواپیمایی ازبکستان هوای یولری قرار بود روز 4 اپریل انجام شود، ولی آن به روز 11 اپریل به تاخیر گذاشته شد. مسئولان تاخیر این پرواز را به چند عامل از جمله تاخیر در آغاز فروش بلیت ها و تا حال باز نشدن دفتر شرکت هواپیمایی سامان ایر در شهر تاشکند ربط داده بودند. با درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ازبکستان در سال گذشته، حکومت نو به رهبری شوکت میرزیویف به ترمیم رابطه های سر با تاجیکستان پرداخت و اولین قدم در این سمت به گفته ناظران احیای پروازها میان دوشنبه و تاشکند محسوب می شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در حالی که کشورهای غربی فشارها را علیه روسیه برای پشتیبانیش از بشار اسد بیشتر کردند، متحدان حکومت سوریه تهدید کردند که به هر گونه تجاوز به خاک سوریه پاسخ می‌دهند. این گزارش را من طاهری سفر تقدیم می‌کنم. ریکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا، چند روز پیش از سفرش به مسکو تاکید کرده است که حکومت سوریه بنابر پشتیبانی روسیه توانست دست به حمله کیمیاوی علیه مردم خود بزند، زیرا روسیه در اجرای توافقنامه سال 2013 برای خلع سلاح کیمیاوی سوریه ناکام بوده است. وزیر امور خارجه آمریکا که قرار است روز چهارشنبه برای گفتگو با مقامات روسیه به مسکو سفر کند، روز 9 اپریل با تلویزیون ABC گفته است که سفر او به روسیه در موضع آمریکا در برابر سوریه تغییر ایجاد نمی‌کند. وزیر امور خارجه آمریکا همزمان تاکید کرده است که به باور او ناکامی اصلی در اینجا روسیه است که به عهده‌داری‌هایش در مورد توافق وابسته به سلاح‌های کیمیاوی در سال 2013 عمل نکرد. در سال 2013 به دنبال یک حمله کیمیاوی در منطقه غوطه که گفته می شد از سوی نیروهای ارتشی سوریه صورت گرفته است، آمریکا و روسیه برای پاکسازی سوریه از سلاح‌های کیمیاوی توافق کردند. روسیه میگوید از بین بردن همه ذخیره‌های سلاح‌های کیمیاوی از سوی سازمان منع گسترش سلاح‌های کیمیاوی ثبت شده و واقعیت است. روسیه با وجود نشانه‌های روشن که دست داشتن ارتش سوریه در حمله اخیر کیمیاوی در شهر خانشیخون را ثابت می‌سازد، میگوید که این حمله از سوی مخالفان رژیم بشار اسد صورت گرفته است. روز 4 اپریل بر اثر حمله کیمیاوی به شهر خانشیخون ولایت ایلیب سوریه نزدیک به 70 تن کشته شدند و شماره زیادی آنها زنان و کودکان بودند. آمریکا حکومت بشار اسد را مسئول این حمله دانست و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چند روز بعد فرمان حمله موشکی به یک از پایگاه‌های هوایی سوریه را صادر کرد. متحدان آمریکا از این حمله پشتیبانی کردند. از سوی دیگر ایران و روسیه، دو متحد اصلی حکومت بشار اسد، حمله موشکی آمریکا به پایگاه نظامی سوریه را نقض قانون‌های بین‌المللی گفتند. حسن روحانی و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور ایران و روسیه، روز 9 اپریل در تماس تلفنی این حمله را تجاوزکارانه و غیر قابل قبول خواندند. حسن روحانی میگوید:
دیروز هم در مذاکره تلفنی با آقای پوتین باز هم تصمیم گرفتیم برای هماهنگی بیشتر و برای تلاش بیشتر. هدف نهایی این هست که شرایطی پیش بیاد در سوریه که ما بتونیم در مذاکرات به تفاهم و توافقی برسیم با گروه‌های مختلف و ادامه مبارزه با تروریست‌هایی مثل داعش و جبهه‌النصره.
مفتشان جنایت‌های جنگی در سازمان ملل بعد تفتیش حمله کیمیاوی در سوریه شروع کردند. استفان دمیستورا، فرستاده خاص سازمان برای سوریه، گفته است تمام علامت‌ها بیانگر آن است که حمله کیمیاوی بود و از هوا صورت گرفته است. در حمله به شهر خانشیخون ولایت ایدلیب که در دست شورشیان است، 86 نفر کشته شدند. در عموم در جنگ داخلی سوریه که ماه مارس سال 2011 بعد از تظاهرات ضد حکومتی شروع شد تا کنون بیشتر از 320 هزار نفر کشته شده‌اند.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
کارمندان پلیس در تاجیکستان موظف شدند که در یک ماه حداقل یک بار به تئاتر بروند. در وزارت امور داخلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که در این باره دستوری رسمی رمضان رحیم زاده صادر شده است. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. عمر جان امامعلی، سخنگوی وزارت کارهای داخلی، روزی 11 اپریل گفت که به تئاتر رفتن کارمندان پلیس برای بالا رفتن سطح فهمیش و معرفت آنها کمک کرده، باعث بر رفع خستگیشان نیز خواهد شد. او گفت:
این بالام بردن سطح معرفت نکی کارمندان وزارت کارهای داخلی تصمیم شده است که هر ماه یک همش یک مرتبه باید با نوبت حیات شخصی باید تئاتر همین سر دوشنبه باید نمایشنامه دیدن کنند.
این دستور در حال صادر شده است که هفته گذشته رمضان رحیمزاده همراه یک هیئت وزارت امور داخلی تاجیکستان به تماشای نمایشنامه چرخ گردان نو تبرف به تئاتر لاهوتی رفته بود. قربانعلی سفرف معاون مدیر تئاتر لاهوتی روز 11 اپریل بر رادیو زادی گفت از اینکه جلب کارمندان وزارت امور داخلی به تئاتر از کارگاه آنها آغاز شد خیلی خوشحالند و افزود
یک پیزه معنی موبسته زمان که از کاری دشور است کاری دخلی تو با وقت دخته و یعنی که اثر اومدن وان یعنی یک
جلب کارمندان وزارت کارهای داخلی به تئاتر را کارشناسان یک جزئی از برنامه اصلاحات پلیس در کشور عنوان میکنند که تای چند سال اخیر جریان دارد. علی اکبر عبدالله سابقه دار وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت با رادیو زاده گفت
حادثه هایی که وقتهای اخیر از طرف کارمندان امور داخلی کشید و همین معامله با آدم معامله های درست و ایشید که این آدم ها را با تفکرشان کار گرفتن در کار اینا را همین منصب امروز داده و بعد همین منصب سو استفاده کردن اینا عاقبتش خوب نیست اینا را تفکرشان هم تغییر دادن در کار که مسئولیت هم حس کند که این منصب را گرفت است این منصبش برای خدمت کردن به مردم است نه اینکه به فایده خودش کار بردن.
در تاجیکستان تقریبا 20,000 کارمند پلیس رسما فعالیت دارند. قبلا با یک تصمیم وزیر کارهای داخلی همه ماموران پلیس از سنجش گذشته کسانی که وزن و قدشان برای کار در این نهاد قدرتی موافق نبود برکنار شدند یا برایشان وقت داده شد تا خود را به ترتیب درآورند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت در چهارچوب این سنجش قامت یک مرد میلیسان نباید از 168 و خادم زن از 160 سانتی متر پایان باشد. وزن هر کدام هم موافق با طلبات طبیعی قد انسان باید موافقت کند وگرنه این کارمند پلیس فربه و ناشویم است.
میونی خوبرویون دلبری سبوتوی خوبروی خوش قدو مه و شیرانو توی خوبرویون کجا هست خوز لفه میزنم گرچی لفه میزنم از همه بالا توی گرچی لافه میزنن از همه بالا توی زیباستنم از همه زیباستنم در دیده بود دل جا توی در میانی خوب روی آن دل بری زیبا توی خوب روی و خوش قدو مهنشی رنا توی خود رویان هر کجا از حسن لافه میزنن گرچی لافه میزنن از همه بالا توی گرچی لافه میزنن از همه بالا توی
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
سازمانی اوفی بین الملل یا امنستی اینترنشنال قرارگاه در لندن میگوید به دلیل کاهش حکم‌های قتل در ایران و پاکستان، آماری اعدام ها در سراسر جهان نظر به سال 2015 کمتر شده است. در این باره من محمد وفاریزا زاده گزارش می دهم. سازمان امنستی اینترنشنل روز 11 اپریل در گزارش تازه خود گفت سال گذشته دست کم 1032 نفر در جهان اعدام شدند که نظر به یک سال قبل 604 مورد کمتر است. در سال 2015 در جهان 1634 نفر اعدام شده بود. چیارا سنگیارگیو مشاور هیئت تحقیقاتی آید به حکم اعدام در سازمان اوفی بین الملل به رادیوی آزادی گفت همچنان نگرانی های افزاینده در مورد پنهان کردن آمار واقعی اعدام ها از طرف حکومت ها وجود دارد. خانم سنگیارگیو بر رادیوی آزادی گفت
آفی بین الملل حساب کرده است که شماری حکم های قتل در سال 2016 در جهان تا 37% کاهش یافته است. این کاهش به خاطر پایین روی قابل ملاحظه اجرای حکم های قتل در پاکستان و ایران دست داد. ولی در مجموع وضع در جهان در مقایسه با سالهای از این پیش به تغییر مانده است. 90% کل حکم های قتل در کشورهای مثل ایران، عربستان سعودی، پاکستان و عراق اجرا می شوند.
در چین معلوماتی وابسته به حکم‌های اعدام از سندهای محرمانه یا سری دولتی به شمار می‌رود. این مشاوری سازمان اوفی بین‌الملل همزمان گفت اعدام‌ها در چین همچنان بیشتر از مجموع همه مواردهای دیگری است که در کشورهای دیگر ثبت شده است. کشورهایی که سال گذشته مواردهای زیاد اعدام ثبت شده است ایران، پاکستان، چین، عربستان سعودی و عراق می‌باشند. سال 2016 حداقل 567 نفر در ایران اعدام شدند که خیلی کمتر از اعدام های سال 2015 است. اوفی بین الملل افزایش اعدام ها در سال 2015 در ایران را گزارش داده بود که میگه سبب آن معلوم نیست. اما طبق این گزارش بیشتری اعدام شده ها در ایران به اتهام قاچاق مواد مخدر گناهگار شناخته شدند. این گزارش میگوید که در بین اعدام شده ها در ایران حداقل 2 نفر آنها هنگام دست زدن به جنایت زیر 18 ساله بودند و محکوم به اعدام شدن آنها نقض قانون های بین المللی است. در میان اعدام شده های سال 2016 در ایران 8 زن می باشند و 33 نفر در مظهر عموم به دار آویخته شدند. عربستان سعودی پس از ایران و چین در رتبه سوم قرار دارد و حداقل در یک سال در این کشور 154 مورد اعدام ثبت شده است. گزارش سازمان اوفی بین الملل در مورد اعدام در کشورهای جهان میگوید که پاکستان در سال 2016 در عموم 87 حکم اعدام را انجام داده است که در مقایسه با سال 2015 کاهشی بسیار چشمگیر را نشان می‌دهد. هرچند این کشور همچنان یکی از صدرنشین‌های فهرست حکم‌های اعدام است. با گفته سازمان اوفی بین‌الملل، ایالات متحده آمریکا تنها کشوری قاره آمریکا است که در آن اعدام انجام شده است. بر پایه این گزارش، اعدام‌های انجام شده در افغانستان در سال 2016 6 مورد بوده است که در رابطه با تروریسم انجام شدند. با گفته خانم چیارا سنگیارگیو، هیچ دلیل و سندی معتبری وجود ندارد که نشان دهد حکم های اعدام از تمایل تروریست ها برای انجام حمله های خود کاسته باشد. در میان کشورهای شوروی سابق تنها در بلاروس 4 مورد اعدام ثبت شده است. در قزاقستان علارغم از سال 2003 مراتوری اعلان شدن حکم قتل، ماه نوامبر سال گذشته دادگاه در الماتا علیه روسلان کولکبایف با اتهام دست داشتن در حمله های تروریستی در ماه ایول که باعث هلاکت 10 نفر شد حکم اعدام صادر کرد. سازمان اوفی بین الملل میگوید که دعوت ها برای حکم اعدام برخی از سیاستمداران در روسیه با اتهام تروریسم از گذشته حالا بیشتر صدا می دهند، اما طرحی که به دومه دولتی پیشنهاد شده است تا به حال حکم قانونی نگرفته است. تاجیکستان در سال 2004 به حکم قتل مراتوریا یا تحریم اعلان کرد و آن را بعداً به حبس یک عمری عوض نمود. برخی از بازداشته های حزب همکنون فعالیتش ممنوع نهضت اسلامی سال گذشته از سوی دادگاه عالی تاجیکستان به حبس ابد محکوم شدند.
از وضعیت آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه را با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.اسکایپ، آسان‌ترین راه تماس با آزادی.
آزادی.اسکایپ،
آسان‌ترین راه تماس با آزادی.
دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در بازی چهارمش در مسابقه انتخابی جام آسیا از تیم اردن با حساب بزرگ 2-10 شکست خورد. درباره نتیجه های بازی های دور چهارمی سبقه گروهی ا که 10 اپریل در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شدند، من نرزالله لطیف گزارش می دهم. با 10 گل تیم اردن دسته تاجیکستان با 2 گل مدینه اسکندری و کاپیتان دسته ناتالیا ساتنیکوا پاسخ داد. حملگری دسته منتخب تاجیکستان مونیسا میرزویوا در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بازی با دسته پرقوت و پرتجربه اردن برای بانوان فوتبال بازی تاجیک خیلی وزنین بود. وی افزود:
در این بازی ما از آنها بسیار چیزها را آموختیم.
در بازی دیگری دوری چهارمی سبقه گروهی ا دسته امارات متحده عرب بر تیم عراق با حساب 3-0 پیروز شد. بازی آخرین دوری چهارمی این گروه میان دسته های فیلیپین و بحرین با حساب مساوی 1-1 به آخر رسید. با این ترتیب بعد نتیجه گیری بازی های دوری چهارمی مسابقه در جدول گروه ا اردن با 12 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. فیلیپین با 10 امتیاز در مقام دوم می باشد. بحرین با 5 امتیاز در زینه سیوم، امارات متحده عرب با 4 امتیاز در زینه چهارم، تاجیکستان با 3 امتیاز در زینه پنجم قرار دارند. عراق بدون امتیاز در زینه آخرین ششم جایگیر شده است. باید تذکر داد دسته منتخب اردن که به حیث میزبان جام آسیا 2018 مستقیما به مرحله نهایی مسابقه راه یافته است، در مسابقه انتخابی بیرون از آزمون اشتراک دارد. بنابراین دسته منتخب فیلیپین نوابسته از نتیجه بازی آخرینش با تیم اردن که 12 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می شود به مرحله نهایی جام آسیا 2018 راحت گرفت. به غیر از اردن و فیلیپین، اینچنین 3 دسته بهترین مسابقه قهرمانی آسیا که سال 2014 در ویتنام دایر شده است، یعنی ژاپن، استرالیا و چین، به حق شرکت در مرحله نهایی جام آسیا 2018 مشرف گشتند. دسته منتخب تاجیکستان بازی آخرین مسابقه انتخابی را 12 اپریل با دسته امارات متحده عرب انجام می دهد، ولی نتیجه این بازی دیگر اهمیت ندارد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
ختم بحث دادگاهی 5 ساله و شروع همکاری ها از صفر، تالکا و روسال در مسکو سازشنامه صلح را به امضا رسانیدند. 17 میلیون ژاپن به فرودگاه تاجیکستان. در فرودگاه بین المللی دوشنبه با پول ژاپن ترمینال نوی بارکشانی بنیاد می شود.
قبل از بررسی این موضوعها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم زرنگزین نوروز شاه خواهیم شنید.
وزارت نقلیات تاجیکستان در پاسخ به محدودیت پروازهای شرکت وطنی سامان ایر در روسیه گفت که تحریم های خود را در نسبت دو شرکت هوایی این کشور، اورالسکی اویالینی و یوتیر، جاری میکند. مسئولین وزارت نقلیات تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفتند به عنوان همکاران روسشان نامه نوشته هشدار دادند که اگر تا 6 اپریل منع پروازهای هواپیماهای شرکت سامان ایر به شهرهای مسکو و سن پترزبورگ لغو نشود، جانب تاجیکستان 7 پرواز شرکت های روسی به شهرهای دوشنبه و خوجند رو من خواهد کرد. در حالی که به نظر می رسد بحث پروازها میانی روسیه و تاجیکستان در 4 ماه اخیر باز هم عمیق‌تر می شود، در دوشنبه به این باورند که مسکو در امر حفظ منفعت‌های خود منفعت‌های تاجیکستان را به هم می‌زند. با یک تصمیم خود از روز 3 اپریل، روسیه پروازهای شرکت سامان ایر را به مسکو و سن پترزبورگ هم محدود کرد. از این پیش از اخیر دکبر سال 2016 پروازها به شهرهای دیگری روسی منع شده بود. شرکت مخابراتی شویتسری تلیا با پخش یک اظهارات در تورنامه رسمی اش از لغو شدن قراردادش در مورد فروش 60% سهمیه‌های تل به سازمان رشد اقتصادی بنیاد آقاخون خبر داد. در اظهارات گفته می‌شود در طول 6 ماه خدمات ضد انحصاری تاجیکستان این معاملات را تصدیق نکرده است. امیل نیلسون، رهبری منطقه اوراسیایی شرکت تلیا، گفته است این زمان ما را واسطه‌های آلترناتیوی حل و فصل مسئله را جستجو داریم. در این بیانیه گفته می‌شود تلیا از نقشه‌های ترک منطقه اوراسیا و در دایره استراتژی شرکت جهتی روح‌اندازی نمودن فعالیت در منطقه های اسکاندیناویا و بالتیکا دست نکشیده است. هنوز 14 اکتبر سال گذشته تلیا با درخواست تصدیق معامله اش با بنیاد آقاخون با ارسال تمام بسته حجت های ضروری به خدمات ضد انحصاری مراجعه نمود، اما در این مدت خدمات این داد و ستد را تصدیق نکرد و حالا شرکت را واسطه های آلترناتیوی ترک تاجیکستان را جستجو دارد. سفیر ازبکستان در تاجیکستان شاه قاسم شاه اسلاموف تأخیر پروازها در خطسیر تاشکند دوشنبه را به کمبود حجت‌گذاری‌ها ربط داد و گفت که اینجا یگان انگیزه سیاسی وجود ندارد. سفیر ازبکستان در دوشنبه ضمن معرفی خطسیر هوایی تاشکند دوشنبه تاشکند گفت تأخیر این پروازها را به چند عامل از جمله تأخیر در آغاز فروش بلیط‌ها و تا به حال باز نشدن دفتر شرکت هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان در تاشکند ربط داد. سفیر ازبکستان افزود که کشورش هوسمند آغاز پروازها است، تأکید نمود که این تأخیر پروازها نباید تابش سیاسی داده شود. در این مراسم رهبری شرکت هواپیمایی ازبکستان هوایولاری گفت که تا آخر هفته جاری همه حجت‌ها برای راه اندازی این پروازها تهیه می‌شوند و قرار است نخستین پرواز روز سه‌شنبه 11 اپریل از تاشکند به دوشنبه صورت بگیرد. قرار بود این پرواز امروز 4 اپریل انجام شود، اما شرکت ازبکستان هوایولاری گفت به دلیل کمبود مسافران این پرواز صورت نگرفت. بانک اسخطا و بانک تجارتی و سهامی اسکای ازبکستان در مورد باز کردن صورت حساب مراسلاتی سازشنامه به امضا رسانیدند. رئیس ریاست بانک اسخطا خورشید ناصیروف و معاون اولی رئیس ریاست بانک اسکا رستم قادیروف در رفت به امضا رسیدن سازشنامه آمادگی خود را برای برقرار و ادامه دادن مناسبت‌های دو جانبه اظهار داشتند. بانک اسکا دوام 21 سال فعالیتش موقع پیشرفت را در بازار مالیوی جمهوری نگه داشته، یکی از بانک‌های پیشرفته ازبکستان از روی سرمایه و دارایی محسوب می‌یابد.
سرانگیز نوروز شاه بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و ما حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. شرکت تالکو کارخانه تولید آلومینیوم در تاجیکستان از حاصل شدن یک سازشنامه آشتی با روسلی روسیه خبر داد. این دو شرکت سالها باز وارد بحث های طولانی دادگاهی بودند. در بیانیه رسمی شرکت تلکو که روز 28 مارس دسترسی رادیو آزادی شد گفته می شود جانب ها از همه گونه دعواهای دادگاهی که تا این زمان جای داشت دست می کشند و مناسبات این بعدی دو شرکت بر اساس منفعت های دو طرفه ادامه خواهد کرد. ایگر ساتوروف رهبری بخش تحلیل و اطلاعات شرکت تلکو در صحبت با رادیو آزادی روز 28 مارس گفت با امضا شدن این سازشنامه جانب ها نه تنها از همه دعواهای دادگاهی قبلی دست کشیدند بلکه به همکاری دو جانبه شروع کردند. وی گفت
برای وارد نمودن گلخاک ما علاقه با روسال همکاری داریم. حالا ما با روسال سازش کردیم که این شرکت در یک سال نه کمتر از 200 هزار تن گلخاک به ما دسترس می کند. به زمین این حالا متخصصان روسال امکان تجدید استحصال انادها را در تلکو بررسی دارند.
ستاروف افزود بر ضمن این همکاری ها تلکو طرح ساختمان یک کارخانه تولید گلخاک را در تاجیکستان به عنوان روسال نیز فرستاده است و در صورت هوسمندی این شرکت به این طرح تلکو آماده است در امر ساختمان این کارخانه همکاری کند. در همین حال خبرگزاری از پلیوس با تکیه به منابعش در حکومتی تاجیکستان نوشته است در دایره این سازشنامه مهمانخانه حیات رجنسی دوشنبه و بینای سزیدن دو بینای مربوط به الکدیر پاسکا سرمایه‌دار روس و مالک روسار به اختیار تلکو گذاشت. این شرکت به نوبه خود در دوام 10 سال آینده 150 میلیون دلار ارزش این دو بینا را به روسال پرداخت خواهد کرد. نمایندگی شرکت روسالی منصوب به سرمایه‌دار نزدیک به کرمل الک دریپاسکا ماه اکتبر سال 2016 رسما فعالیت خود را در تاجیکستان قطع کرده بود. آن زمان یک منبع در شرکت روسال به رادیو آزادی گفته بود سبب اصلی ترک تاجیکستان کردن ما در این است که شرکت در اینجا برای پیشبردی بیزنس خود دورنمایی را نمی‌بیند. با تاکید این منبع وظیفه اصلی دفتر روسال در تاجیکستان حل کردن بحث و کشمکش‌های دادگاهی با تلکو بود و چون بحث جانب‌ها اخیراً با صلح انجامید ضرورت برای بودن نمی‌ماند. حکومت تاجیکستان سال 2004 در حضور رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین با روسال قرارداد امضا کرده بود که این شرکت را موظف می‌کرد تا 560 میلیون دلار به ساختمان روغن و 160 میلیون برای بنیاد کارخانه نوی آلومینیوم در دنگره سرمایه‌گذاری کند. اما در سال 2007 بر اثر اختلاف سر موضوع بلندی سد آبانبار نیروگاه روغن جانب تاجیکستان یک جانبه این قرارداد را با روسال لغو کرد. روسال بعد با وعده دیگرش جهت ساختمان کارخانه نوی آلومینیوم در تاجیکستان وفا نکرد. بعد اون بال شرکت الک دریپاسکا سال 2014 در یک بحثی دادگاهی در شویتسریا با کارشریکی کارخانه آلومینیوم تلکو CDH Investment غالب آمده آن را به پرداخت 274 میلیون دلار قرض و جریمه موظف کرد. بعدن کمیته انداز تاجیکستان شرکتی سزیدنی شرکتی دیگری متعلق به الک دریپاسکا را به سرپیچی از پرداخت انداز به مبلغی بیش از 322 میلیون سومان عیبدار نموده بود. کمیته انداز آن زمان گفته بود مالک قبلی سزیدنی شرکتی قبرسی WTT Hotels One Limited سال 2008 سهمیه‌هایش را به شرکت دیگری قبرسی Sunlink Limited فروخته از این مالیات انداز از درآمد را پرداخت نکرده است. شرکت سزیدنی به نوبه خود به دادگاه اقتصادی دوشنبه شکایت برد، ولی این دادگاه در ماه می سال 2014 بحث را باز هم با فایده کمیته انداز حل کرد. در نهایت حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار پرداخت قرض انداز شرکت مربوط به دریپاسکا را بر دوش تلکو واگذار کرد، قراری که در نهایت باعث سازش تلکو و روسال شد. این برنامه دنیا اقتصاد است و ما اون را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. حکومت ژاپن در آغاز هفته روان از سرمایه‌گذاریش در ساختمان ترمینال نوی بارکشانی فرودگاه بین‌المللی دوشنبه خبر داد. ژاپن تصمیم گرفته است برای بنیاد این ترمینال نوی بارکشانی در پهلوی فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه 17 میلیون دلار همچون کمک بشری به تاجیکستان ارائه کند. ژاپن قبلا در تاجیکستان با بنیاد دیگر انفراساختارها از جمله ساختمان مکتبها، بیمارخانه‌ها و حتی منفرش کردن راهها بین شهر و ناحیه‌های تاجیکستان از جمله بین شهر قرغان‌تپه و ناحیه 5 سهم گرفته بود. اما بنیاد ترمینال بارکشانی برای تاجیکستان چه منفعت خواهد داشت؟ تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
با ساختمان نخستین ترمینال بارکشانی در فرودگاه بین المللی دوشنبه با شرکت مقامات تاجیکستان و ژاپن سنگ اساس گذاشته شد. ترمینال مذکور در حال بنیان می شود که تا امروز با تاجیکستان اساساً با واسطه راه‌های زمینی محصولات وارد می شد. کارشناسان می گویند بنیاد ترمینال بارکشانی اقدام خوب است، اما تنها در آن صورت کاری آن موفق می شود که اگر در مناسبت با مال و کالا سهل‌انگاری صورت نگیرد. مقامات تاجیک و ژاپن بنیاد ترمینال بارکشانی برای تاجیکستان را مهم ارزیابی میکنند. هاجیمه کیتائوکا سفیر ژاپن در تاجیکستان روز 31 مارس در حاشیه مراسم گذاشتن سنگ اساس ساختمان این ترمینال در صحبت به رادیوی آزادی گفت این ترمینال برای برآمدن تاجیکستان از مانعی جغرافی کمک خواهد کرد. جناب هاجیمه کیتائوکا گفت
This project is very special for me.
لایحه بنیاد نخستین ترمینال بارکشانی برای تاجیکستان از اهمیت بسیار مهم برخورد است، چون تاجیکستان اساساً در خشکی و در یک مانع جغرافی جایگیر شده است. لایحه‌ای که ما آن را دستگیری میکنیم برای از این مانع جغرافی برآمدن به تاجیکستان کمک میرساند. سهراب میرزایف معاون یکم وزیر نقلات تاجیکستان نیز در صحبت به رادیو آزادی گفت
این ترمینال بارکشانی برای نگاه داشتن موادهای خشکی قشلاق در آینده و دیگر شریکان یا کمپانی که می بیوند آنها با از این میتونن استفاده برند، از این ترمینالی بارکشانی خصوصا برای صادرات واردات کردن بسیار اهمیتی کلان دارد و کشادن این با یک دروازه دیگر خواهی میشه برای ما که ما خوبتر و بهتر قبول کنیم.
تاجیکستان از کشورهای میباشد که اساسا محصولات طریق راههای زمینی از جمله با نقلات و قطاره وارد و صادر گردیده با راههای بهره دسترسی مستقیم ندارد. قبلا محصولات صاحبکاران تاجیک در حدود دیگر دولت‌های همسایه ماها در میمان و صاحبکاران میگفتند از این حساب با جیب آنها خسارات هنگفته وارد میشد. اینچنین صاحبکاران قبلا میگفتند وارد کردن محصولات طریق چند کشور حجت گذاری و سرسانی‌های زیاده را در پی دارد. کارشناسان همچنین تاکید میکنند که در تاجیکستان محصولات زیادی است که با سبب سری وقت صادر نشدند به خارج تلف میشود. ابراهیم جابیروف کارشناسی بخش هوانوردی میگوید ترمینال مذکور از همه مهم برای صادرات میوه و سبزیجات تاجیکستان میتواند خدمت کند. به گفته او
بله، این اوزیر اگر شما دقت داده باشید اوزیر مساوی امین میوگی ها هم میوگی این باغ باغکاری کرده شده هن صاحب کاران باغ کرده شده هن میوه به طرف مثال فدراسیه روسیه انتقال دادن میوه خشک میوه امیخل میوه تر مثال این میتونه که در آینده امین توسط همین ترمینال همین میوه ها را روان کنند به طرف مثل روسیه.
اما کارشناسان تاکید میکنند که فعالیت ترمینال نو تنها در آن صورت فایده آور میشود که اگر در مناسبت به صاحبکاران و مال و محصولات کشاورکاری صورت نگیرد. حاجی محمد عمروف اقتصادشناس تاجیک که یک مدت به تجارت نیز مشغول بود میگوید ترمینال بارکشانی باید 20 سال پیشتر ساخته میشد. به گفته جناب عمروف تجارت وارد کردن محصولات ها طریق راههای هوایی به تاجیکستان از جانب صاحبکاران افغان و ازبک صاحبی کرده میشد. این هم صحبت ما میگوید در کار ترمینال باید چنین ترتیب جدی جاری شود که مال و محصولات در ترمینال کهنه نشوند، نپوسند و سری وقت به دست استعمال کننده رسند.
ترمینال باید مثلا ما فکر میشو میدونم مثلا در اسرائیل ساعتی 2 شب گروه صدبرگ رو میچنند و ساعت 6 سحر تیاره بسوی یعنی بسوی هلند پرواز میکنند. همین گونه مناسبت رو ما باید در اینجا هم داشته باشیم که مالهای ما در ترمینال کهنه نشوند، نپوسند و در سری وقت به
نخستین ترمینال بارکشانی در مساحت 3714 متر مربع در دو مرحله تا سال 2018 بنیاد می شود. ساختمان این ترمینال در دایره لایحه بهتر نمودن فرودگاه بین المللی دوشنبه و با مبلغ گذاری اگنتی ژاپن آید به رشد بین المللی انجام می گیرد. ژاپن برای عمل شدن این طرح 914 میلیون ین ژاپنی برابر با 17 میلیون دلار آمریکایی مبلغ جدا کرده است.
اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله شرف مجری و تهیه کننده برنامه با ارزوی روز و روزگار خوش شما را به پناهی خداوندی بزرگ می سپارم.
هی همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
بر شما اخبار امروز شنبه 11 اپریل را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم میکنیم. در ابتدا سرخطی چندی از خبر و گزارش های برنامه. در نهایت پروازی در انتظار هواپیماها بین تاشکند و دوشنبه را از سر گرفتند. هواپیمای ازبکستان هوایولاری امروز و بعد از 25 سال در فرودگاه دوشنبه نشست.
در نظر است که پروازهای جوابی از جانب شرکت سامانیر نیز هفته دو مراتبه انجام شوند در نظر است.
مقامات تاجیکستان میگویند جستجوی یک گروه ادامه دارد که از خانه صراف در شهر اسفرا بیشتر از 60 هزار دلار را غارت کردند. قصر سفید گفت در صورت تکرار حمله های کیمیایی نیروهای حکومتی به مردم آسایشته از احتمال دور نیست که سوریه باز مشک باران شود.
دیدنی مردمی زهرالود شده و یا مجروح از ترکشی بمب‌های بوشکگی ما را مطمئن میکند که در صورت تکرار این گونه حمله ها ما امکان قبول اقدام های بعدی را باز نگه خواهیم داشت.
تفصیل خبرها. بعد از 25 سال در نهایت پروازی هواپیماها میان دوشنبه و تاشکند سر گرفته شد. روز 11 اپریل هواپیمای شرکت ازبکستان هوایولاری با 25 مسافر در فرودگاه دوشنبه نشست و قرار است از این بعد در خطسیر تاشکند دوشنبه هفته دو مرتبه پرواز کند. شادمان یتیم و مردان محمد امروز در فرودگاه دوشنبه بودند.
صبح امروز هواپیمای شرکت ازبکستان هوایولاری ازبکستان به فرودگاه دوشنبه نشست. این نخستین پرواز رسمی شرکت هواپیمای ازبکستان است که بعد از 25 سال صورت میگیرد.
هواپیمای شرکت ازبکستان ساعت 8:05 دقیقه صبحی 11 اپریل با 25 مسافر به پایتخت تاجیکستان رسید. برای بازگشت از دوشنبه به تاشکند با هواپیمای این خطسیر 12 مسافر بلیت خریداری کرده اند.
پروازها در سمت تاشکند دوشنبه، تاشکند آلاکای با جدول پروازهای فرودگاه بین المللی دوشنبه وارد شدند و از جانب این شرکت یعنی شرکت ازبکی ازبکستان هوایولاری هفته دو مرتبه انجام می‌یابند. در نظر است که پروازهای جوابی از جانب شرکت سامانیر نیز هفته دو مرتبه انجام شوند در نظر است.
مسافرانی که از سمت تاشکند به دوشنبه آمدند برقرار شدنی خط هوایی را زمینه برای رشد تجارت و همکاری اقتصادی می دانند، زیرا اکثر این مسافران تاجران هستند که در فارم صاحبکاران تاجیکستان و ازبکستان در شهر دوشنبه روز 17 اپریل شرکت خواهند کرد.
برقراری پروازها امکان می‌دهد که زود پرواز کنیم. برای گرفتن ویزا هم مشکلی نیست. توسط وزارت کارهای خارجه تاجیکستان ویزای الکترونی گرفتیم. حالا چنین امکانیت فراهم شده است.
هفته گذشته هیئت‌های نهادهای هواپیمایی تاجیکستان و ازبکستان در شهر تاشکند سازشنامه بین حکومتی درباره پروازهای میان دو کشور را امضا کرده، بدین ترتیب زمینه حقوقی برای انجام پروازها میان تاشکند و دوشنبه فراهم گردید. در همین حال بیشتر مسافران با بلند بودن نرخ بلیت هواپیما تاکید می کنند. نرخ بلیت به یک سمت 130 یورو ارزش دارد. با گفته آنها این نرخ برای صاحب کارا موافق بوده، اما مردم عادی که بخش اصلی مسافران را تشکیل می دهند گران است. نخستین پرواز شرکت هواپیمایی ازبکستان هوایولاری قرار بود روز 4 اپریل انجام شود، ولی آن به روز 11 اپریل به تاخیر گذاشته شد. مسئولین تاخیر این پرواز را به چند عامل از جمله تاخیر در آغاز فروش بلیت ها و تا به حال باز نشدن دفتر شرکت هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان در شهر تاشکند ربط داده بودند. مردان محمد، شادمان یتیم آزادی دوشنبه.
بحثی از سر گرفتنی پروازها بین دوشنبه و تاشکند چند ماه باز ادامه داشت و شرکت سامانر اعلان کرد که آماده بود ماه فوریه پروازها را از سر بگیرد، ولی به سبب های فنی هنوز هم این شرکت حق انجام پرواز در خط سیر دوشنبه تاشکند را نگرفته است. مقامات تاجیکستان گفتند جستجوی یک گروه ادامه دارد که از خانه صرافی در شهر اسفراب بیشتر از 60 هزار دلار را غارت کردند. با گفته مقامات شب 8 به 9 اپریل گروه نامعلوم به خانه صراف نورالله مظفرف در شهر اسفراب وارد شدند و او را لاتوکوب کردند و 150 هزار سومانی، 2 میلیون روبل روسی و 10.5 هزار دلار را با خود بردند. بار اول نیست که در ولایت سوخت خانه صرافان را غارت میکنند. ماه یونی سال 2013 گروه غارتگران به خانه تیلافروش در ناحیه باباجان غفورف وارد شدند و در مجموع 5 نفر را کشتند و خانهشون را آتش زدند. کارمندان پلیس بعد از 2 سال این حادثه آیله رحمتوفا ساکنان شهر خوجند را دستگیر کردند و 7 نفر اعضای خانواده برای غارتگری و قتل بی‌رحمانه به زندان محکوم شدند. سر میزنیم به کشورهای دیگری عالم. کشورهای صنعتی عالم معروف با نام هفتگانه بزرگ سعی دارند برای فشار به رژیم بشار اسد رئیس جمهوری سوریه حمایت کشورهای دیگر را به دست بیارند و روزی سه‌شنبه به ملاقات در شهر لوکا ایتالیا 5 کشور خاورمیانه را هم دعوت کردند.
روزی سه‌شنبه در عرفه سفر کاتبی دولتی آمریکا رکس تیلرسون به مسکو، وزیران کارهای خارجی 7 کشور صنعتی عالم همراه با متفقانشان از خاورمیانه مسئله در انزوا قرار دادن پرزیدنت سوریه بشار اسد را بحث کردند. در ملاقات شهر لوکای ایتالیا در برابر وزیران 7 کشور یا گروهی به اصطلاح هفتگانه بزرگ، نمایندگان ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عرب، اردن و قطر هم حضور داشتند. اشتراکداران این نشست با اشاره به حمله کیمیاوی رژیم سوریه بالای شهر ادلیب زیر نظارت آشوبگران میخواهند که روسیه پشتیبانیش از بشار اسد را خاتمه بخشد. قبل از آغاز نشست روزی دوشنبه وزیر کارهای خارجه بریتانیا بوریس جانسون ابراز داشت که کشورهای هفتگانه بزرگ امکان توسعه تحریمی فرماندهان سوریه و روسیه را بررسی خواهند کرد.
روزی دوشنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم درباره سوریه صحبت کرد و گفت که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای حل بحران سوریه همکاری خواهد کرد. با اشاره به موشکباران سوریه از طرف نیروهای آمریکایی، حسن روحانی تاکید کرد که سوریه باید اقدامات روی دست بگیرد که به گفته او واشنگتن از کردش پشیمان شود.
پاسخی بدم به تروریست ها که برای آمریکایی‌ها روشن بشه این گونه امور نمیتونه مشوق تروریست ها باشه، نمیتونه وسیله‌ای بشه برای ادامه حضور تروریست ها و باید ضربه هایی که به تروریست ها وارد میشه آمریکایی‌ها رو پشیمان بکنه از این کار. دیروز هم در مذاکره تلفنی با آقای پوتین باز هم تصمیم گرفتیم برای هماهنگی بیشتر و برای تلاش بیشتر. هدف نهایی این هست که شرایطی پیش بیاد در سوریه که ما بتونیم در مذاکرات به تفاهم و توافقی برسیم با گروه های مختلف و ادامه مبارزه با تروریست هایی مثل داعش و جبهه النصره.
و روزی دوشنبه قصر سفید تاکید کرد که اگر در سوریه حمله های کیمیاوی ادامه یابند، دونالد ترامپ رئیس جمهور آماده است برای حمله های علاوه موشکی بر سوریه امر بدهد.
دیدن مردم زهرآلود شده و یا مجروح از ترکش بمب‌های بوشکگی ما را مطمئن می‌کند که در صورت تکرار این گونه حمله‌ها ما امکان قبول اقدام‌های بعدی را باز نگه خواهیم داشت.
موشکباران پایگاه هوایی شهیرات اولین ضربه مستقیم آمریکا در جنگ 6 ساله شهروندی در سوریه است. حکومت دونالد ترامپ اعلام کرده است که جانبداری از قدرت دور شدن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می‌باشد. امروز در شهر استکهلم محاکمه مقدماتی راحت آقیلف متهم به حمله مرگبار در شهر استکهلم شروع شد و او اعتراف کرده است که واقعا حمله را انجام داد. شهروندی 39 ساله ازبکستان با تروریسم متهم می شود. مقامات شوئیسیا می گویند محض راه داخل روز 7 اپریل ماشین بارکشی را به یک مغازه در شهر استکهلم روان کرد و 4 نفر را کشت. بنا به گزارش های تصدیق نشده او با یک افرادگرای تاجیک در سوریه هم ارتباط داشته است و درباره پرونده راه داخل صحبت داشتم با سیراج الدین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی که این حادثه را پیگیری کرد. سیراج الدین با برنامه ما خوش آمدید و نخستین درباره محاکمه امروزه راحت عاقلف میگفتی که چی گذشت اونجا؟
خب محکمه اول امروز در مرکز استکهلم آغاز گردید ساعت 10 صبح و با وقت استکهلم. در محکمه اول خود رحمت عاقل به اعتراف کرد که حمله را او انجام داده است.
گفته می شد که گویا به او حق اقامت ندادند و می خواستند از شویتسه اخراج کنند.
بله، رحمت عاقل خودش از شهر سمرقند ازبکستان می باشد و سال 2014 به شویتسه آمده، پناهندگی پرسیده، پناهندگی سیاسی، ولی تکذیب کردند و در نتیجه سال گذشته ماه ایون 2016 با او گفتن که باید کشور را ترک کند، ولی اونجا ماند و من با یک چند نفر از شهروندان ازبکستان و تاجیکستان صحبت کردم، آنهایی که رحمت را میشناختن، ولی آنها گفتن که عقیده خیلی تندروی مذهبی داشت و عقیده های داعش را، یعنی دولت اسلامی را، خیلی پیگیری میکرد.
این گزارش ها هم هست که گویا او از طریق واتساپ و بعضی از شبکه های اجتماعی با یک عضو گروه دولت اسلامی معاشرت داشته است و او را هدایت میکرد است. این کیست و چگونه هست؟ این جزئیاتی هست راجع به این؟
بله، گویا با دو نفر تماس داشته طریق تلگرام، یکیش تاجیکی که در سوریه گویا می باشد و دوم از یه شهروند روسیه، احتمالاً از داغستان، از منطقه داغستان، از قفقاز روسیه می باشد، با یک نفرش با زبان تاجیکی و دومش با زبان روسی ملاقات میکرد.
در برای فرد دومی که در ارتباط به همین حادثه دستگیر شده است چی جزئیاتی به دست آوردید؟
نامش را اعلام نکردند ولی نامش به ما معلوم است. اونیس شهروند ازبکستان است، سن 47 ساله، از شهر سمرقند میباشد گویا، ولی تا چه اندازه این مرد دستگیر شده با رحمت عاقل ارتباطی نزدیک داشته ما هنوز نمیدانیم.
آخرین سوال، البته مشاهده می شود که در شبکه های اجتماعی در بین کاربران شبکه های اجتماعی در ازبکستان بحث زیاد است راجع به اینکه چرا شهروندان ازبکستان به حمله های اخیری از جمله تروریستی دست دارند. چی میگویند؟ چرا به این راه می روند؟
بسیار بر این عقیده هستند که گویا این نتیجه سیاست تندروانه سختگیر اسلام کریموف بود و در نتیجه یک گروه جوانان از که از سیاست کریم ناراضی بودن از کشور بیرون رفتن و به گروه های تندرو اسلامی گویا شامل شدن.
تشکر سیراج الدین. و اثر میزنیم به اوکراین که آنجا با وجود سازش شکننده آتش‌بس در شرق کشور درگیری‌های پراکنده میان نیروهای دولتی و جدای طلبان طرفداری روسیه ادامه دارد. حالا بمب‌های ناترکیده و مینه و دام‌های ترکنده با قاتل‌های پنهانی نه تنها سربازان بلکه کشاورزان و مردم عادی در اینجا تبدیل شدند. کیومرسیا تا گزارش می‌دهد.
این مینه‌روبان اوکراینی با احتیاط اطراف مکتب ویران شده در جنگ را جستجو دارند و چیزی را که می جوستند می یابند. در روستای استانیتسیا لوهانسک سال 2014 هنگامی پس گرفتن آن از دست جدای طلبان طرفدار روسیه جنگ های سخت شد. ساکنانش می گویند که اینجا مینه و موشک و نارنجک های ناترکیده زیاد است.
در خانه همسایه لیلیا دام های ترکنده یافتیم. وقتی خانه را نگاه میکردیم دام را دیدیم. سیمه را یافتیم که به نارنجک وصل شده است.
عین وضع در منطقه های دیگر شرق اوکراین نیز هست.
لوبوف میرانینکای 65 ساله در دهه‌شون ترویتسکا به دامی ترکنده برخورد و حالا در شفاخانه است.
نورینجک ترکید و پوود پشت و دستان مرا مجروح کرد.
مشکلی بزرگ این است که هیچ نقشه میدان‌های میناکاری شده وجود ندارد. واضح هم نیست آنها را کی کاشته است. این گزارش وزارت دفاع اوکراین از ماه مارس میگوید که در نتیجه ترکش ابزار نامعلوم دو سرباز کشته شدند.
می شود که انسان ها می روند یا فراموش می کنند که مینه را کجا گذاشتند یا مینه را که سال 2014 گذاشتند یافته نمی توانند.
جمع آوری حاصل خوب در دانبس هیچگاه آسان نبود ولی حالا خطرناک شده است. این تراکتور هنگام شدگار نابود شد. و مینه ها هم به زودی از بین نمی روند. با گذشت 25 سال از جنگ یوگسلاوی سابق آنجا برچیدن مینه ادامه دارد. در اینجا با وجود سازش آتش بس جنگ خاتمه نیافته است.
برنامه ما به پایان رسید. خدا نگهبان.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا رکس تیلرسون در آستانه سفرش به مسکو گفت که روسیه باید انتخاب کند که در مسئله سوریه از طرف ایالات متحده آمریکا می شود و یا همانان در سنگر پرزیدنت سوریه بشار اسد، ایران و جنبش حزب الله لبنان قرار خواهد گرفت. تیلرسون این حرفا را روز 11 اپریل در شهر لوکای ایتالیا بعد جلسه وزیران خارجه عضو گروه هفتگانه و متفقانش از خاور میانه بیان کرد که موضوع سوریه را بررسی کردند و گفت
روسیه خود را با رژیم اسد، ایرانی ها و حزب الله نزدیک کرد. آیا این رفاقت در دراز مدت به منفعت روسیه خدمت می کند؟ آیا بهتر نیست که دوباره با آمریکا، کشورهای غربی و دولت های دیگر خاور میانه نزدیک شده در پی حل بحران سوریه شود؟
قرار از بعد ایتالیا تیلرسون به خاطر ملاقات با همکار روسش سرگئی لاوروف به مسکو پرواز کند. روسیه پشتیبان ارشد حکومت پرزیدنت سوریه بشار اسد می باشد. در جریان بررسی های ایتالیا وزیران اعضای گروه هفتگانه در موضوع فشاری بیشتر بالای روسیه در موضوع سوریه به دو تقسیم شدند. تیلرسون بعد این ملاقات گفت که در سوریه و عراق مسئله اصلی پیروزی بر جنگیان گروه دولت اسلامی می باشد. ولی به گفته مسکو باید دوباره با ایالات متحده آمریکا و دیگران به خاطر رسیدن به این هدف به هم آیند. شهروند ازبکستان راحت عاقلوف 39 ساله که در یک حادثه روز 7 اپریل در شهر استکهلم با ماشینش 4 نفر را پخش کرده کشته است، در صادر کردن یک عمل تروریستی اقرار شده است. در این باره وکیل دفاع عاقلوف روز 11 اپریل اظهارات داد. دادستانی که در جریان مرافعه مقدماتی دادگاهی روز 11 اپریل اشتراک داشت، در برابر خبرنگاران گفت که اعتراف عاقلوف در دادگاه صدا داد که مسئله به حبس موقتی گرفتن گمانبر را در جریان تفتیشات بررسی می‌کرد. در دادگاه اسناد تصدیق کننده شهروند ازبکستان بودن عاقلوف نمایش داده شد. معاون رئیس دادستان هانس ایهرمن تصدیق کرد که عاقلوف واقعا هم در انجام عمل تروریستی گمانبر می شود. روز 10 اپریل رئیس پلیس دان الیاسون گفت مقامات باور دارند که حملگری واقعی روز 7 اپریل را بازداشت کردند. پلیس فعلا اسم گمانبر دوم بازداشت شده در روز 9 اپریل را آشکار نمی کند. از روز 7 اپریل مقامات در چهارچوب تفتیش این حادثه تخمیناً 600 مصاحبه و چندین رید را در مناطق فراتر شهر استکهلم انجام دادند. در تهران ثبت نام نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری روز 19 می ایران شروع شد. برای ثبت نام 5 روز مهلت داده شده است. نامزدهای احتمالی را شورای نگهبان، یک گروه پرقدرت روحانیان محافظه‌کار که معروف به من شرکت نامزدهای آزادیخواه و اصلاح طلب و هم زنان میباشد، تصدیق و رد میکند. فهرست نامزدهای تصدیق شده قرار است روز 26 و 27 اپریل از جانب وزارت امور داخلی ایران نشر شود. پرزیدنت عملکننده حسن روحانی هم نیت دارد که نامزدیش را در دور نوبتی انتخابات پیشبری کند. روز 10 اپریل در آستانه شروع قبول عریضه نامزدهای انتخاباتی در یک نشست خبری روحانی از سیاست‌های خود حمایت کرد. غالب جایزه صلح نوبل ملاله یوسفزای برنده جوانترین عنوان افتخاری قاصد صلح سازمان ملل متحد شد. این دختر 19 ساله پاکستانی را با چنین نقش افتخاری در یک جلسه سازمان ملل متحد در نیویورک، آنتونیو گوتریش دبیرکل سازمان ملل متحد سرفراز گردانید. و گفت تو تنها یک قهرمان نه و بلکه یک شخصیتی سرسپرده و شایسته هستی. ملالا بعدیان با مرتبه یک شخصیتی با افتخار جمعیتی سیاره بلند شد که برای تشویق تحصیل دختران در مکتب سال 2012 در داخل افتوبوس مکتبیش موردی حمله مسلحانه طالبان قرار گرفت. او بعدی دریافت کمک دوامدار طبی در بریتانیا توانست زخم‌های سختش را معالجه کند و حالا در این کشور استقامت و تحصیلش را ادامه می‌دهد. بعد این حادثه ها او در سراسر جهان سفرها انجام داده، همانا دخترها را به ادامه تحصیل در مکتب و پیشرفت های اجتماعی و جمعیتی تشویق میکند. او را همچون یک رمز مبارزه با خشونت و گروه های جنگجوی افراطی میشناسند.
خبرهای آخرین در رادیوی آزادی.
بعد از 25 سال برای نخستین بار هواپیمای مسافربر شرکتی ازبکستان هوای یولری در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه فرود آمد. هواپیمای این شرکت ازبکستانی ساعت 8:05 دقیقه صبح 11 اپریل با 25 مسافر به پایتخت تاجیکستان رسید. برای بازگشت از دوشنبه به تاشکند با هواپیمای این خط سیر 12 مسافر بلیت خریداری کردند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. جمیله حسینوه سخنگوی فرودگاه بین‌المللی دوشنبه گفت که پروازها میان شهرهای دوشنبه و تاشکند رسما به جدول پروازهای بین‌المللی شامل شده است و گفت
پروازها در سمت تاشکند دوشنبه آلاکای به جدول پروازهای فرودگاه بین‌المللی دوشنبه وارد شدند و از جانب این شرکت یعنی شرکت ازبکی ازبکستان هوایی‌لری هفته دو مرتبه انجام می‌یابند. در نظر است که پروازهای جوابی از جانب شرکت سامان ایر نیز هفته دو مرتبه انجام شوند.
برای تا حال مسئولان شرکت سامان ایر در مورد برابری پروازها یا پاریتت ابراز نظر نکردند و معلوم نیست که این شرکت هواپیمای تاجیکستان کی پروازهای خود را به ازبکستان آغاز می‌کند. زمینان در هفته گذشته حیات های نخات های هواپیمایی تاجیکستان و ازبکستان در شهر تاشکند سازشنامه بین حکومتی درباره پروازها میان دو کشور را امضا کرده و بعد این ترتیب زمینه حقوقی برای انجام پروازها میان تاشکند و دوشنبه فراهم گردید. شیرعلی گنجزاده معاون وزیر نقلات تاجیکستان و رهبر هیئت این کشور در مذاکرات تاشکند روز 7 اپریل به رادیو آزاده گفت در این نشست شرکت سامان ایر وظیفه دار شد تا در زودترین فرصت حجت های ضروری را به تاشکند فرستاده و بعد دریافت اجازت نامه پروازها را در مسیر دوشنبه تاشکند انجام دهد. در همین حال مسافران خسیر تاشکند دوشنبه با ابراز قناعتمندی از شورای پروازها میان این دو کشور گفتند که اکنون آنها می توانند بدون مشکل و صرفه‌جویی از وقت به تاجیکستان به نزد پیوندان بیایند یا با صاحب کاران و تاجران تاجیک همکاری های متقابلا سودمند را راه اندازی کنند. زیرا به گفته دیرشاد مولان گلیف مدت پرواز از تاشکند تا دوشنبه همگی 40 دقیقه ادامه داشته است، در حالی که قبلا برای رفت آمد از تاشکند تا دوشنبه از راه‌های زمینی یک روز ضرور بود. با گفته مسافران خسیر تاشکند دوشنبه در این مسافرت در راه دریافت ویزا و خریدار بلیت نیز هیچ مشکلی پیش نیامده است. دلشاد مولان گلیف در پاسخ به پرسش رادیو آزادی درباره نحوه دریافت ویزا گفت
ما بدون پیشنهاد دعوتنامه از وزارت خارجه تاجیکستان ویزای الکترونی دریافت کردیم. دریافت ویزا مشکلی نداشت. در زودترین فرصت ویزا را گرفتیم.
با گفته وی ارزش ویزا نیز ارزان بوده و $10 آمریکایی را تشکیل داده است. شاقاسم شاه اسلاموف سفیر ازبکستان در تاجیکستان روز 4 اپریل در یک همایش در شهر دوشنبه گفت نظام روابط میان تاجیکستان و ازبکستان بیشتر خصوصیت رمزی داشته و ارزانترین ویزا حساب می‌یابد. در همین حال بیشتر مسافران با بلند بودن نرخ بلیت هواپیما تاکید داشتند که فعلا $130 را تشکیل می‌دهد. با گفته آنها این نرخ برای صاحب کار موافق بوده اما برای مردم عادی که بخش اصلی مسافران را تشکیل می‌دهند گران است. نخستین پرواز شرکت هواپیمایی ازبکستان هوای یولری قرار بود روز 4 اپریل انجام شود، ولی آن به روز 11 اپریل به تاخیر گذاشته شد. مسئولان تاخیر این پرواز را به چند عامل از جمله تاخیر در آغاز فروش بلیت ها و تا حال باز نشدن دفتر شرکت هواپیمایی سامان ایر در شهر تاشکند رب داده بودند. با درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ازبکستان در سال گذشته، حکومت نو به رهبری شوکت میرزیویف به ترمیم رابطه های سر با تاجیکستان پرداخت و اولین قدم در این سمت به گفته ناظران احیای پروازها میان دوشنبه و تاشکند محسوب می شود.
آخرین تحولات جهان در رادیوی آزادی.
در حالی که کشورهای غربی فشارها را علیه روسیه برای پشتیبانیش از بشار اسد بیشتر کردند، متحدان حکومت سوریه تهدید کردند که به هر گونه تجاوز به خاک سوریه پاسخ می‌دهند. این گزارش را من طاهری سفر تقدیم می‌کنم. ریکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا چند روز پیش از سفرش به مسکو تاکید کرده است که حکومت سوریه بنابر پشتیبانی روسیه توانست دست به حمله کیمیاوی علیه مردم خود بزند، زیرا روسیه در اجرای توافقنامه سال 2013 برای خلع سلاح کیمیاوی سوریه ناکام بوده است. وزیر امور خارجه آمریکا که قرار است روز چهارشنبه برای گفتگو با مقامات روسیه به مسکو سفر کند، روز 9 اپریل با تلویزیون ABC گفته است که سفر او به روسیه در موضع آمریکا در برابر سوریه تغییر ایجاد نمی‌کند. وزیر امور خارجه آمریکا همزمان تاکید کرده است که به باور او ناکامی اصلی در اینجا روسیه است که به عهده‌داری‌هایش در مورد توافق وابسته به سلاح‌های کیمیاوی در سال 2013 عمل نکرد. در سال 2013 به دنبال یک حمله کیمیاوی در منطقه غوطه که گفته می شد از سوی نیروهای ارتشی سوریه صورت گرفته است، آمریکا و روسیه برای پاکسازی سوریه از سلاح‌های کیمیاوی توافق کردند. روسیه میگوید از بین بردن همه ذخیره‌های سلاح‌های کیمیاوی از سوی سازمان منع گسترش سلاح‌های کیمیاوی ثبت شده و واقعیت است. روسیه با وجود نشانه‌های روشن که دست داشتن ارتش سوریه در حمله اخیر کیمیاوی در شهر خانشیخون را ثابت می‌سازد، میگوید که این حمله از سوی مخالفان رژیم بشار اسد صورت گرفته است. روز 4 اپریل بر اثر حمله کیمیاوی به شهر خانشیخون ولایت ایلیب سوریه نزدیک به 70 تن کشته شدند و شماره زیادی آنها زنان و کودکان بودند. آمریکا حکومت بشار اسد را مسئول این حمله دانست و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چند روز بعد فرمان حمله موشکی به یک از پایگاه‌های هوایی سوریه را صادر کرد. متحدان آمریکا از این حمله پشتیبانی کردند. از سوی دیگر ایران و روسیه، دو متحد اصلی حکومت بشار اسد، حمله موشکی آمریکا به پایگاه نظامی سوریه را نقض قانون‌های بین‌المللی گفتند. حسن روحانی و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور ایران و روسیه روز 9 اپریل در تماس تلفنی این حمله را تجاوزکارانه و غیر قابل قبول خواندند. حسن روحانی میگوید
دیروز هم در مذاکره تلفنی با آقای پوتین باز هم تصمیم گرفتیم برای هماهنگی بیشتر و برای تلاش بیشتر. هدف نهایی این هست که شرایطی پیش بیاد در سوریه که ما بتونیم در مذاکرات به تفاهم و توافقی برسیم با گروه‌های مختلف و ادامه مبارزه با تروریست‌هایی مثل داعش و جبهه‌النصره.
مفتشان جنایت‌های جنگی در سازمان ملل بعد تفتیش حمله کیمیاوی در سوریه شروع کردند. استفان دیمیستورا فرستاده خاصی سازمان برای سوریه گفته است تمام علامت‌ها بیانگر آن است که حمله کیمیاوی بود و از هوا صورت گرفته است. در حمله به شهر خانشیخون ولایت ادلیب که در دست شورشیان است 86 نفر کشته شدند. در عموم در جنگ داخلی سوریه که ماه مارس سال 2011 بعد از تظاهرات ضد حکومتی شروع شد تا کنون بیشتر از 320 هزار نفر کشته شدند.
تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
کارمندان پلیس در تاجیکستان موظف شدند که در یک ماه حداقل یک بار به تئاتر بروند. در وزارت امور داخلی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفتند که در این باره دستوری رسمی رمضان رحیم زاده صادر شده است. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. عمر جان امامعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی روزی 11 اپریل گفت که به تئاتر رفتن کارمندان پلیس برای بالا رفتن سطح فهمیش و معرفت آنها کمک کرده باعث بر رفع خستگیشان نیز خواهد شد. او گفت
بالا بردن سطح معرفت نکی کارمندان وزارت کارهای داخلی تصمیم شده است که هر ماه یک تماشا یک مرتبه بود و نوبت حیات شخصی بود. تئاتری همین شهر دوشنبه بود نمایشنامه دیدن است.
این دستور در حال صادر شده است که هفته گذشته رمضان رحیمزاده همراه یک هیئت وزارت امور داخلی تاجیکستان با تماشای نمایشنامه چرخ گردان نور تبرف به تئاتر لاهوتی رفته بود. قربان علی سفرف معاون مدیر تئاتر لاهوتی روز 11 اپریل بر رادیو زادی گفت از اینکه جلب کارمندان وزارت امور داخلی به تئاتر از کارگاه آنها آغاز شد خیلی خوشحالند و افزود
دستگیری همه طرفه یک چیزی معنی نوبسته زمان که از کاری دشوار است کاری داخلی تو با وقت یفته و یعنی که از اومدن وان یعنی یک دونی میکنی چون کاری خوب است.
جلب کارمندان وزارت کارهای داخلی به تئاتر را کارشناسان یک جزئی از برنامه اصلاحات پلیس در کشور عنوان میکنند که تای چند سال اخیر جریان دارد. علی اکبر عبدالله سابقه‌دار وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
حادثه‌هایی که وقت‌های اخیر از طرف کارمندان امور داخلی کشید و همین معامله با آدم‌ها معامله‌های درست و این آدم‌ها را با تفکرشان کار گرفتن در کار. اینا را همین منصب امروز داده و بعد همین منصب سو استفاده کردن اینا عاقبتش خوب نیست. اینا را تفکرشان هم تغییر دادن در کار که مسئولیت هم حس کند که این منصب گرفته است، این منصبش برای خدمت کردن به مردم است نه اینکه به فایده خودش کار بردن.
در تاجیکستان تقریبا 20 هزار کارمند پلیس رسما فعالیت دارند. قبلا با یک تصمیم وزیر کارهای داخلی همه ماموران پلیس از سنجش گذشته، کسانی که وزن و قدشان برای کار در این نهاد قدرتی موافق نبود برکنار شدند یا برایشان وقت داده شد تا خود را به ترتیب درآورند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت در چهارچوب این سنجش قامت یک مرد میلیسا نباید از 168 و خادم زن از 160 سانتی متر پایان باشد. وزن هر کدام هم موافق با طلبات طبی قد انسان باید موافقت کند، وگرنه این کارمند پلیس فربه و ناشویم است.